به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام عرض میکنیم، امیدواریم که حالتون خوب باشه و امروز هم همچون هفته های گذشته ما رو همراهی بفرمایید. من در ابتدای برنامه امروز به شما جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
من در خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی سلام عرض میکنم و توفیق روزافزون همه را از درگاه خداوند متعال خواستم.
بسیار ممنون هستیم از اینکه وقت خودتون رو به این برنامه و به شنوندگان عزیز ما اختصاص دادید. باز هم تشکر میکنیم.
خیلی متشکرم.
خب خیلی شما رو منتظر نمیذاریم. نخستین سوالی که به دست ما رسیده اونو به اتفاق میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشی خواستم بگم که بعضی از مدعاها میخونن که در مورد حضرت امام حسین و ملبنین و اینا میگن بعد از عاشورا ملبنین زنده بود، در صورتی که ما شنیدیم ملبنین قبل از واقعه عاشورا از دنیا رفته بود، رحلت فرموده بود. میگن برای امام حسین یه قبری درست کرده، برایش عزاداری میکرده.
بله، ما تشکر میکنیم از این خواهر محترم. جناب استاد پیشوایی، طبق شنیده های خودشون که البته ایشون هم نفرمودن که از کجا شنیدن یا اگر خوندن در کجا خوندن، حضرت ام البنین قبل از واقعه عاشورا از دنیا رفته، در حالی که مشهور، طبق سوال خودشون هم همین بود، در حالی که مشهور هست که ایشان بعد از عاشورا هم زنده بود و روزخانی میکرد در قبرستان بقی، تمثال های از قبر درست میکرد. حالا میخواستن ببینن که جریان واقعه کدوم و کدوم درسته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر تاریخ مسلمه که ام البنین بعد از حادثه عاشورا زنده بوده.
بله.
اگرم جایی دیدن یا شنیدن که قبلا رحلت کرده بوده نه، درست نیست. از نظر تاریخی مسلمه که حضرت ام البنین سلام الله علیها بعد از حادثه عاشورا زنده بوده و مرثیه خانی که جناب علی هم اشاره کرده در سؤال ایشون هم بود، این منبع قدیمیش، من منبعش هم عرض میکنم کسانی که اهل مطالعه هستن بدونم منبعش هم کجاست. این منبع قدیمیش مقاتل و طالبیین ابوالفرج اصفهانی، اگرم دیگران نقل کردن از ابوالفرج اصفهانی گرفتن. اهل فضل و مطالعه میدونن که ابوالفرج اصفهانی از علمای قرن پنجم بوده، خودش از نظر نژاد از بنی امیه بوده ولی از نظر عقیده شیعه بوده و ظاهرا شیعه زیدی بوده و در سال 456 نیمه دوم قرن پنجم فوت کرده. کتابی داره معروف، همه مورخان میدونن، به نام مقاتل و طالبیین، یعنی کشته شدنها و شهادت طالبیان و سادات و علویان.
در حقیقت خبر شهادت، قتل و همه موارد از این قبیل در مورد فرزندان
بنی هاشم، هم از اینکه در زندان مثلا به شهادت رسیدن، مسموم شدن یا در میدان جنگ کشته شدن، به ترتیب زمانه آورده. و چون بنای این کتاب بر کشته شدن یا شهادت بنی هاشم بوده، به حادثه عاشورا که میرسه فقط شهادت شهدای بنی هاشم را و خود امام حسین سلام الله علیه ذکر میکنه،
یعنی به اصحاب کاری نداشته.
بله، ایشون در این کتاب میگه بله، ام البنین بعد از حادثه عاشورا میرفت بقی، صورت قبر درست کردن را نداره ابوالفرج، ظاهرا این بعدا اضافه شده. اما از اینکه قبری به نام امام حسین درست کنه یا قبری به عنوان چهار پسرش درست کنه، نه، ابوالفرج، ابوالفرج اصفهانی اینا نداره. میگه که میره بقی و مرثیه سوزناک و مرثیه بسیار جانسوزی میخوند و بسیار پرسوز و گداز گریه میکرد و مردم جمع میشدن به مرثیه سرایی و گریه او گوش میکردن و مروان بن حکم هم وقتی این گریه و مرثیه سرایی او را میشنید به شدت گریه میکرد. این منبعش یکی از منابع قدیمیه، مقاتل طالبین ابوالفرج اصفهانی. بنابراین ام البنین زنده بوده بعد از حادثه عاشورا و رفتنش به بقیه به این صورته.
بسیار، بنابراین پاسخ مشخصه که اون حضرت بعد از عاشورا هم بودن و بقیه ماجرایی که فرمودید. ممنون هستیم از شما استاد بزرگوار.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی سوال رو به این ترتیب مطرح کردن که حضرت یعقوب نابینا شد، پیراهن حضرت یوسف رو براش آوردن طبق تعبیر قرآن و چشمان حضرت یعقوب بینا شد. بعد امام حسین در کربلا همان پیراهن رو پوشیده بود و بعد در غارت حالا خیمه ها یا اجساد کشتگان و شهدا پیراهن رو اون بنی امیه بردن. بعد امام سجاد اون رو از شمر تقاضا کرد. می‌خواستن ببینن آیا همچه چیزی هست؟ این مورد صحت داره؟
نه، من چنین چیزی ندیدم.
بله.
یعنی کاش می‌فرمودن کجا دیدن، کجا شنیدن.
این سوال چطور شد اصلا به ذهنشون؟
بله، نه چنین چیزی ما نداریم مطلقا. البته یه میراث‌های امامت داشتیم که از رسول خدا، از ائمه قبلی یکی پس از دیگری به ائمه منتقل می شد، مثل اون گنجینه های علم امامت، عرض کنم که مثل جعفر، مثل عرض کنم که علوم امامت، مجموعه های علمی که ائمه داشتن، رسول خدا، در بعضی از روایات هست که خاتم حضرت سلیمان و امثال اینا. امام حسین سلام علیه هم در کربلا سپرد این را به یکی از دخترانشون یا خواهرانشون، فرمود که وقتی برگشتی به مدینه این را به علی ابن الحسین تحویل بده. یه چیزایی هم بود، امام حسین پیش از حرکت از مدینه به ام سلمه همسر با ایمان رسول خدا سپرد که بعدا تحویل داد به امام سجاد سلام علیه. چیزایی داشتیم به عنوان ودایع امامت یا چیزای میراث امامت از اونا یاد میشه. چنین پیراهنی جز اینا نیامده و من در هیچ کتابی چنین چیزی نخوندم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
من میخواستم در مورد حضرت ابوالفضل عباس بپرسم، در مورد جایگاه ایشون و منزلتشون در دیدگاه ائمه بپرسم. بعد برخورد سایر فرزندان امیرالمومنین و همچنین خود ایشون با حضرت عباس چگونه بود؟ یا مثل سایر فرزندانشون به ایشان توجه میکردن یا یک نگاه ویژه‌ای داشتن به نسبت ایشون؟ و همچنین در مورد مقام و منزلت حضرت زینب کبرا از دیدگاه ائمه و از دیدگاه امیرالمومنین خواستم بپرسم، اگه میشه توضیح بدن در موردشون. آیا زینب در خانه علی همون جایگاه جدش که سایر دختران عادی از علی داشتن یا نه؟ آیا این زینب کبرایی که معروف شده به این نسل رسید، آیا این چه جور بود؟ در موردش بپرسم جواب بدن به سوال من. فیلم هم خدا نگهدار.
خواهر گرامی، ما هم از شما متشکر هستیم. جناب استاد پیشوایی، ایشون در حقیقت چند سوال رو در دو سوال کلی خلاصه کرده بودن، جایگاه حضرت عباس و جایگاه حضرت زینب کبرا از دیدگاه بقیه ائمه، حضرت علی و آنچه که از این خواهر گرامی شنیدیم. در خدمتتون هستیم.
در ابتدا عرض میکنم که خوشبختانه هم درباره حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و هم درباره زینب کبرا سلام علیها کتاب‌های متعددی نوشته شده به زبان فارسی و عربی و بعضی‌هاش اصلش عربی بوده به فارسی ترجمه شده. ای خواهر گرامی و امثال ایشون میتونن به این کتاب‌ها مراجعه بفرمایند. ما کلیه اطلاعاتی که ایشون خواسته از این دو شخصیت بزرگ، اگر بخوایم همه را بگیم کل وقت این برنامه را میگیره، سهله و تازه به جایی هم نمیرسه.
چندین برنامه
و شایدم به تعبیر جناب علی چندین برنامه را بگیره، ولی من جواب ایشون را اجمالا عرض میکنم.
ابتدا راجع به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام مجموع اطلاعاتی که ما داریم نشون میده که حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در خانواده امیرالمومنین علیه السلام و در میان فرزندان ایشون ممتاز بوده، بقیه برادران نسبت به احترام و تکریم داشتند، با احترام و تکریم نسبت به ایشون برخورد میکردن و این مسلمه. در مواقع مختلف هم از ناحیه امام حسین سلام علیه، هم از ناحیه برادران مادری حضرت ابوالفضل، تا برادر داشت که از مادر یکی بودن. و اما سوالشون یه مقدارش مربوط به این بود که حضرت ابوالفضل عباس از دیدگاه ائمه چه جایگاه و چه موقعیتی داشته و نگاه ائمه علیهم السلام به حضرت ابوالفضل عباس چگونه بوده. خوشبختانه در مورد اسنادی در دست داریم، شواهدی در دست داریم از بعضی از ائمه و از بعضی ائمه اولیه علیهم السلام، حاکی از اوج قداست و اوج شرف و فضیلت و ایمان حضرت ابوالفضل و مقام والای او در پیشگاه خداوند متعال. به عنوان نمونه ای که از علمای نسب شناس و نسب نگار ما جمال الدین ابن عنبه است، معروف در میان دانشمندان، کتابی داره به نام عمدت و طالب فی انصاب آل ابی طالب، در نسب طالبی ها و خاندان ابو طالب کتاب نوشته و این کتاب از کتاب منابع و مرجع. ابن عنبه در اینجا در احوال حضرت ابوالفضل سلام علیه از امام صادق سلام علیه روایت میکنه که طبق این روایت امام صادق علیه السلام فرمود کان معمن العباس ابن علی نافذ البصیره صلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله و ابلا بلاء حسنا و مضا شهیدا. دیگه مقام و مرتبه جمع میکنم از این بالاتر نمیشه برای کسی بیان کرد.
منم از زبان امام معصوم،
از زبان امام معصوم امام صادق علیه السلام. ترجمه این روایت اینه که امام صادق سلام علیه فرمود عموی ما عباس ابن علی بصیرت نافذ داشت. میدونیم که بصیرت در دین از چیزای فضایل بسیار بزرگیه که همه کس نمیتونه در دین بصیر باشه. ممکنه اشخاص زیادی دیندار داشته باشیم ولی دیندار با بصیرت ممکنه کم باشه. نافذ البصیره، بصیرت نافذ داشت، در دین آگاهی بسیار بالایی داشت. صلب الایمان، ایمان قوی و محکم داشت. ایمان ابوالفضل عباس ایمان متزلزل و ایمان سست و ایمان ضعیف نبود،
راسخ بود.
ایمان راسخ و استوار و محکم بود. جاهد مع ابی عبدالله، با ابی عبدالله یعنی امام حسین علیه السلام جهاد کرد و پا به پای او مجاهده کرد. و ابلا بلاء حسنا، امتحان شایسته‌ای داد در جهاد کنار امام حسین سلام علیه و مضا شهیدا، تا اینکه در این راه شهید شد و شهید از دنیا رفت. این یک مورد. مورد دیگه زیارتنامه‌ای که داریم در مورد حضرت ابوالفضل علیه السلام که باز اونم از امام صادق سلام الله علیه، ضمن این که امام به ما یاد میده که به حضرت ابوالفضل چجور سلام عرض کنیم موقع زیارت، ضمناً مقام و مرتبه حضرت ابوالفضل عباس هم ضمن این خطابی که به حضرت عباس میکنیم بیان شده. مثلا یکی از فقرات این زیارتنامه یا فقره اولش اینه که امام صادق می‌فرماد به حضرت عباس می‌خوای سلام کنید، بگید که السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو ای بنده صالح. علما و دانشمندان ما که درباره زندگانی و فضیلت و عظمت حضرت عباس کتاب نوشتند، روی این جمله تکیه کردند که امام صادق سلام علیه از فضائل عباس ابن علی روی عبودیت و عبد بودن تکیه میکنه، او را بنده خدا یاد میکنه. و ما میدانیم که خداوند متعال در قرآن مجید یکی از مقاماتی که بندگان محبوب خودش و از جمله انبیا را به اون وصف میکنه، مقام بندگی و مقام عبودیته. مثلا در یه جا قرآن مجید میفرماید این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة مثله، در مورد اعجاز قرآنه، اگر اون چه بر این بنده ما رسول خدا نازل کردیم شک دارید یه سوره مثل او بیارید. خداوند متعال از رسول خدا به عنوان بنده ما تعبیر میکنه. یا در مورد اسراء و معراج خداوند متعال میفرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، منزه است اون خدایی که شبانه بندهش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد. در مورد از داوود میفرماید بذکر عبدنا داووده، یاد بیاور بنده ما داووده، داوود پیامبر. یا در آیه دیگه میفرماید و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد، به حضرت داوود سلیمان را عطا کردیم که چه بنده خوبی هست یا چه بنده خوبی بود. او بوده یکی از مقامات بسیار بزرگیه که یه بنده میتونه به اون مقام برسه. امام صادق علیه السلام در این زیارتنامه به ما و علاقمندان یاد میده که حضرت ابوالفضل عباس را به عنوان عبد صالح در زیارتنامه یاد کن. شاهد سوم روایتی داریم از امام زین العابدین سید سجاد علیه السلام. این روایت را مرحوم صدو در کتاب خصال باب الاثنین نقل کرده. میدونیم که کتاب خصال مرحوم صدو با باب یه خصلت، دو خصلت، سه خصلت، چهار خصلت همجور میره جلو. خصال یعنی خصلت ها. در اون بابی که دو تا خصلت ها را مرحوم صدو مطرح میکنه، از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که طبق این روایت امام زین العابدین علیه السلام فرمود که رحم الله عمی العباس، خداوند عمویم عباس را رحمت کند، فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه بنفسه، خداوند عمویم عباس را رحمت کند، از خود گذشتگی کرد، ایثار کرد و امتحان داد و خود را فدای برادرش کرد، حتی قطعت یدا، تا اون که دو دستش قطع شد. فعبدله الله به جناحین یتیر و به ما مع الملائکت فی الجنه، خداوند به جای اون دو بازو و دو دست قطع شده او دو بال به او عطا کرد، به جای اون دو دست دو بازو دو بال به او داد که با اون دوبال با فرشتگان در بهش پرواز میکنند. کما جعل لجعفر ابن ابی طالب، همچنان که برای جعفر ابن ابی طالب که در جنگ موت شهید شد و اونم دو بازوش قطع شد در عصر رسول خدا، حضرت تشبیه میکنه، همچنان که خداوند متعال برای جعفر ابن ابی طالب به جای دو بازوی قطع شدهش دو بال داد و معروف شد به جعفر طیار، خداوند به ابوالفضل عباس هم دو بال در بهش عطا میکند که با اونا پرواز میکنه. و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یغبته علیها جمیع الشهدا یوم القیامه، خیلی مهمه، خیلی جالبه. ابوالفضل العباس در درگاه خداوند متعال مقام و منزلت و جایگاهی داره که روز قیامت همه شهدا به اون مقام رفته میخورن. یعنی آرزو میکنن کاش ما هم چنین مقامی داشتیم. میدونیم که غبطه با حسد فرق داره. حسد اینه که آدم نعمتی را، یه مقام و مرتبه را در کسی میبینه، آرزوی زوال اون را میکنه، میگه کاش از بین بره، چشم دیدن اون نعمت یا مقام را نداره. این حسدی که استفاده بسیار بده. اما غبطه خوبه. یغبطه علیها جمیع شهدا یوم القیامه، روز قیامت همه شهدا به اون مقام و مرتبه ابوالفضل عباس غبطه میخورن، آرزو میکنن که کاش اونا هم چنین مقامی میداشتن.
غبطه یعنی کاش ما هم داشته باشیم،
کاش ما میداشته، آرزو میگن کاش ما میداشتیم مقام را. این جواب میکنم، این سه نمونه بارز و روشن پرتو افشانی میکنه و مقام و موقعیت و شخصیت و عظمت ابوالفضل عباس علیه الصلاه و السلام را به خوبی روشن میکنه.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی.
در بخش دیگری از سوالشون درباره حضرت زینب تقریبا همین مطالب رو خواسته بودن که جایگاه حضرت زینب چگونه بود.
درباره حضرت زینب کبری سلام علیها هم مجموع اطلاعاتی که داریم نشون میده که زینب کبری سلام علیها هم بانوی ممتازی بوده و این را دوست و دشمن قبول دارند. مثلا عزالدین ابن اسیر از علمای رجال نویس اهل سنت، ایشون به زینب کبری که میرسه میگه که کانت لبیبتن عاقلتن جزیلتن، بانوی خردمند و عاقل و فصیح و زبان آور بود. از عبدالله ابن عباس جمله نقل شده که این عنوان نمونه نشان از جایگاه بزرگ حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. میدونیم که عبدالله ابن عباس پسر عموی رسول خدا و علی علیه السلام از دانشمندان تابعین بود، در کوچکی رسول خدا را درک کرده بود، لذا او را جزء صحابه نقل نمی کنند. در کوچکی کودکی رسول خدا را دیده بود، از تابعین حساب می کنند و از شاگردان برجسته و نامدار امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده. مخصوصا در تفسیر می گفت که اعظم و بیشترین اون چه من در تفسیر دارم از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دارم. در تفسیر شاگرد علی علیه السلام بوده و به او می گفتن حبر الامه، یعنی دانشمند امت. عبدالله ابن عباس خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام علیها را از طریق حضرت زینب نقل میکنه، از زبان حضرت زینب نقل میکنه. وقتی میرسه سند این حدیث را بیان کنه میگه که حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی سلام علیهما حدیث کرد برای من، یا نقل کرد برای من، بانوی با شخصیت ما یعنی چی؟ یعنی ما
اهل بیت،
اهل بیت، ما بنی هاشم، بانوی با شخصیت ما زینب دختر علی. میگن عقیله در اینجا به معنی عاقل نیست، یعنی با شخصیت. عقیله یعنی با شخصیت و ممتاز. بانوی ممتاز و با شخصیت ما زینب دختر علی برای من حدیث کرد که بعد دنبالش خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها را از زبان از زینب کبری سلام الله علیها نقل میکنه. میبینیم که دانشمندی به عظمت عبدالله بن عباس وقتی یاد میکنه از زینب کبری سلام الله علیها با این تعبیر و با این عظمت و با این تجلیل از زینب کبری سلام الله علیها یاد میکنه. اجمالاً مجموع اطلاعاتی که در دست داریم و شواهدی که در دست داریم نشون میده که زینب کبرا سلام علیها از جایگاه و پایگاه بسیار ممتازی در خاندان علی علیه السلام هم از نظر پدر و مادرش هم از نظر بستگان و خواهران و برادران برخوردار بوده و بسیار مورد احترام برادرشون امام حسین علیه السلام بوده. در آغاز عرایزم عرض کردم که راجع به حضرت زینب کبری سلام علیها خوشبختانه کتابای متعددی نوشته شده. بندم در کتابمون به نام شام سرزمین خاطره‌ها که برای زائران سوریه به نوعی نوشته شده و زندگی نامه شخصیت‌های مدفون در شام اونجا آمده، اونجا هم بنده مقداری راجبه به اختصار راجبه از زینب کبری سلام علیها بحث کردن.
بسیار خوب، امیدواریم که شنوندگان گرامی مراجعه کنن و از کتاب‌ها مستقیما بتونن استفاده کنن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سوال دیگه‌ای به صورت نوشته در اختیار من قرار گرفته، از یکی از عزیزان شنونده هست. ایشون از جناب استاد پیشوایی پرسیدن که لطفاً بفرمایید سادات از نسل کدام یک از بزرگواران هستند؟ آیا از نسل حضرت رسولم یا از نسل جد پیغمبر یا از دیگر اولاد آنها؟ حالا منظور از اولاد اجداد پیغمبر یا از اولاد خود پیغمبر؟ نواها بله.
سیادت نوعی شرافت معنوی و شرافت خانوادگی هست و سید کلمه عربیه یعنی آقا و سرور. از رسول خدا نقل شده که راجع به امام حسن و امام حسین فرمود که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، این دو نفر سرور جوانان اهل بهشتن. اون چه ما سید می نامیم مستحضر از عرب ها شریف می کن. سیادت در خانواده بزرگ و محترم یک امر معنویه و یک شرافت خانوادگیه که منتقل میشه به افراد منتسب اون خانواده ای و این یک عرفه در تمام دنیا در بین تمام ملت ها. اما سیادتی که در فرهنگ اسلامی هست ابتداش از هاشم جد اعلای رسول خداست. هاشم شخص بزرگی بوده، شخصی الهی بوده، اقدامات بزرگی داشته، شرف خاصی داشته، بنابراین خاندان و افراد منتسب به هاشم از جمله رسول خدا و خانواده های زیر مجموعه از این شرف برخوردارن. از این جهت نگاه کنیم سیادت منتهی میشه به هاشم جد علای رسول خدا. و اما این سیادتی که در عرف تشیع گفته میشه، سیدهایی که استحقاق خمس دارن و این همه در مورد اونا بحث شده، در روایات ما وارد شده، این سیادت به این معنا منتهی میشه به رسول خدا. و این سیادت از رسول خدا از نسل دخترشون حضرت فاطمه زهرا سلام علیها منتقل شده، چون روایت داریم که از رسول خدا که حضرت فرمون نسل هر پیغمبری از صلب او بوده ولی نسل من از نسل دخترم زهرا خواهد بود. بنابراین تداوم نسل حضرت رسول از طریق حضرت زهرا اینا سید هستن و بحث خمس و پرداخت خمس و اینا به اینا مربوط میشه. سیادتی که در عرف ما گفته میشه به این معناست و این منتهی به رسول خدا.
تشکر میکنیم از پاسخ جناب عالی به سوال این شنونده گرامی.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
عزیزان شنونده، باز یک سوال دیگه در اختیار من قرار گرفته به صورت کتبی. پرسیدن که جناب استاد پیشوایی، درباره چگونگی به حکومت رسیدن معاویه توضیح بدید و بفرمایید ایشون از چه پشتوانه‌ای برخوردار بودند که اینگونه به قدرت ظاهری رسیدند.
حکومت معاویه را بخوایم بررسی کنیم که چگونه شد به حکومت رسید، باید برگردیم به سالها پیش از اون و بررسی کنیم ببینیم که کی و چگونه پای معاویه به عنوان کارگزار و حاکم به شام باز شد. تاریخ به ما میگه که اولین بار معاویه در سال 17 هجرت، یعنی 5 سال به آخر حکومت خلیفه دوم عمر بن خطاب مونده، به عنوان کارگزار و حاکم شام از طرف خلیفه دوم منصوب شد. پیش از اون یزید ابن ابی سفیان برادر معاویه اونجا منصب داشت و فرمانده بود. یک بیماری عمومی، یک طاعونی آمد، خیلی ها اونجا مردن در اثر بیماری، تلفات دادن، از جمله یزید ابن ابی سفیان هم فوت کرد و خلیفه برادر او را، یعنی همه معاویه را، به جای او منصوب کرد. چی؟ در سال 17 هجری. معاویه همچنان اونجا باقی بود تا آخر عمر خلیفه دوم، یعنی به مدت 5 سال در اونجا حکمرانی کرد. اینا را میخوام عرض کنم که به قدرت رسیدن معاویه با همکاری عملی خلیفه دوم و سوم بوده، یعنی به این سهولت نبوده. از عجایب اینه که در تاریخ خلفا مسلم شده خلیفه دوم سختگیری میکرده در مورد کارگزارانش و کوچکترین گزارشی در مورد انحراف اینها، سوء استفاده مالی اینها یا بدرفتاری اینها با مردم به خلیفه میرسید، ایشون با شدت اینها را مجازات میکرد، مؤاخذه میکرد و اگر سوء استفاده مالی میرسید مشارطه میکرد. در مشارطه های خلیفه دوم در تاریخ معروفه، یعنی نصف مالشون رو میگرفت از اونها. از عجایبه که در این مدت هیچ توبیخی و تنبیهی از طرف خلیفه دوم متوجه معاویه نشد. معاویه نه عزل شد، نه توبیخ شد، نه مؤاخذه شد، نه به مدینه احضار شد. یه بار خود خلیفه رفته بود به شامات که از اونجا بازدید کنه، شنیده بود که معاویه برای خودش دم و دستگاه درست کرده، قصر درست کرده، نگهبان درست کرده، اینا با تجمل داره اینجا حکومت میکنه. این را در کتابا نوشتن، چیزی نیست که ما گفته باشیم، اینا هست در کتابا. میگن که خلیفه سوار یه اولاغ شده بود همراه عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن هم یه اولاغ سوار شده بود، خیلی ساده، نون خشکی هم تو یک کیسه همراه داشت. وقتی گرسنه نمی‌شدن با بالای اولاغ از این نونا استفاده میکرد. به معاویه خبر رسید که خلیفه داره نزدیک دمشق میشه. معاویه با چپچپه و دبدبه و اطرافیان و محافظ و عرض کنم که گارد و امثال اینا رب استقبال خلیفه، برخورد به دوتا اولاغ سوار و اینا نشناخت و از اینا رد شد و رب به طرف مدینه. به معاویه گفتن اون دوتا اولاغ سوار یکیش اون خلیفه بود. معاویه خیلی ترسید و ناراحت شد، برگشت به خلیفه رسید، احتراماً از اسب پیاده شد و شروع کرد کنار اولاغ خلیفه و کنار خلیفه راه رفتن. خلیفه او را تحویل نگرفت. عبدالرحمن گفت که امیرالمومنین یا خلیفه، معاویه را به زحمت انداخته، معاویه داره کنار شما پیاده راه میره. خلیفه شروع کرد به ملامت کردن معاویه گفت که شنیدم اینجا برای خودت دم و دستگاه درست کردی، شنیدم مردم دسترسی به تو ندارن، شنیدم نگهبان منصوب کردی، از این حرفا. معاویه گفت که قربان، یه چنین چیزایی به شما گزارش کردن، واقعش اینه که ما صورتمون رو با سیلی سرخ میکنیم. ما اینجا با رومیا همسایه هستیم، نمایندگان اینها اینجا میرن میان، ما خواستیم اینجا آبروداری کنیم، یه ظواهر رو حفظ کنیم. خلیفه گفت که اگر راست گفتی عوض خیلی خوبی درست کردی، و اگر دروغ گفتی خوب عوضی تراشیدی. همین دیگه، خلیفه خودش رسیدگی نشد. در حالی که یکی از اهداف سفر رئیس کشور، رئیس دولت به منطقه اینه که خودش به گزارش ها اکتفا نکنه، بره از نزدیک خودش ببینه،
سرکشی کنه
قضیه از چه قراره. بنابراین از عجایبه که پر این مؤاخذه ها و مشارطه ها و اینا هیچ گوشه قبای معاویه را نگرفت و به مدت 5 سال اونجا همچنان حکومت کرد. خلیفه دوم که از دنیا رفت، عثمان ابن عفان خلیفه سوم، به حکومت رسید، مجموع خلافت خلیفه سوم میدونید چیه جناب عالی؟ 12 سال طول کشید.
همینطوره.
عثمان نه تنها معاویه را عوض نکرد و معاویه را در اون پست ابقا کرد، بلکه دست او را بازتر کرد و حکمرانی بعضی از مناطق مجاور مثل قنسرین، مثل فلسطین، مثل جزیره یعنی شمال عراق فعلی را هم به قلمرو حکمرانی او اضافه کرد، یعنی دستور را بازتر گذاشت. و در کل این 12 سال هم معاویه همچنان در اونجا حکمرانی کرد. کم اتفاق میفته در دنیا دولت عوض بشه، کابینه عوض بشه، ولی یه استاندار همچنان در استانداری باقی بمونه. این یا اتفاق نمیفته یا بسیار کم اتفاق میفته. معناش اینه که موقع کشته شدن خلیفه سوم، معاویه 17 سال بود که در اونجا حکمرانی میکرد در 2 کابینه.
خب ریشه دوم دیگه، به این ترتیب حکومتش ریشه دار میشه.
خب معاویه آدم بسیار باهوشی بود. از روز اول که پاش به اونجا رسید، رؤیای حکومت آینده را می‌دید. از روزی که پاش به اونجا رسید، شروع کرد به فرهنگ سازی. شروع کرد به کار کردن روی مردم شام. مردم شام را مطابق الگوی خودش، مطابق اهداف خودش تربیت کرد. اینا را مطیع بار آورد، اینا را اهل تسلیم نسبت به خودش بار آورد، خودش را جزء اهل بیت معرفی کرد، گفت اگر قرآن اهل بیت گفته این ما هستیم، اگر پیغمبر اسلام عموزاده داره عموزادش ما هستیم، من خال المؤمنین هستم، من دایی مؤمنان هستم، چون خواهرش ام حبیبه از همسران رسول خدا بوده. و اینقدر کار کرد معاویه، اینقدر کار کرد که اهل شام را به قدری تسلیم کرد که مسعودی از مورخان نامدار تاریخ اسلام در قرن 4 هجری میگه که معاویه در جنگ صفین نماز جمعه را روز چهارشنبه خوند و احدی
اعتراض نکرد.
یعنی اینقدر مردم شام را کور و کر و آلت بی اراده درست کرده بود. مورخان معاصر، تحلیلگران معاصر عراقی و مصری امروز به صراحت می نویسن، مثل طه حسین، مثل دکتر علی الوردی و امثال اینا، میگن در اواخر حکومت عثمان ابن عفان خلیفه سوم، قدرت واقعی و گرداننده کشور خلیفه که در مدینه نشسته بود نبود، بلکه معاویه بود که در شام نشسته بود. این معاویه بود که در شام امور را میچرخون و خلیفه در مدینه اگر کسی کسانی را میخواست گوشمال کنه میفرستاد سراغ معاویه، معاویه اون را تنبیه کنه، همچنان که ابوذر را تبعید کردن که معاویه حالش بگیره، همچنان که 10 نفر از معترضان به حاکم کوفه را با امر خلیفه سوم و با دستور او حاکم کوفه فرستاد به دمشق که معاویه اینا را تنبیه کنه. تصمیم گیرنده اصلی در واقع معاویه بود که در ساکن شام بود و معاویه به قدری قدرتیاب، من 2 نمونه تاریخی عرض میکنم، به قدری قدرتیاب که خلیفه دوم بعد از این ترور و زخمی شدن به وسیله ابولؤلؤ احساس کرد که خواهد مرد، شورای 6 نفری تشکیل داد، 6 نفر از اصحاب بزرگ رسول خدا را احضار کرد. اینا معروفه در تاریخ اسلام، عبارت بودن از علی ابن ابی طالب علیه السلام، عثمان ابن عفان، طلحه، زبیر، سعد وقاص و زبیر ابن عفان، یکیشم عبدالرحمن ابن عوف بود. 6 نفر بود.
بله.
گفت من که از دنیا رفتم، از بین خودتون رأی‌گیری کنید و 1 نفر را به عنوان خلیفه انتخاب کنید. بعد توصیه‌های به اینا کرد و هشدارهای به اینا داد، از جمله گفت که حواستون باشه اختلاف نکنید، وگرنه معاویه میاد همتون را کنار میزنه، خلافت را به عهده میگیره. این ابعاد قضیه و عمق قضیه را نشون میده. پس تازه معاویه هنوز 5 سال در شام بود، به قدرتی رسیده بود که خلیفه دوم احساس میکرد، تحلیلش این بود که بزرگان صحابه رسول خدا در مدینه بخوان اختلاف کنن، معاویه میتونه همه اونا رو کنار بزنه، بیاد امور مسلمین رو قبضه کنه. این تازه مال اون 5 ساله. نمونه دوم که عمق قدرت معاویه نشون میده که برمیگرده به موافقت عملی 2 خلیفه قبلی، این را در تاریخ ها نوشتن. دیگه موج اعتراض نسبت به عملکرد خلیفه سوم شروع شده بود، باب انتقاد و اعتراض باز شده بود، کم و بیش در مدینه، در مصر، در کوفه اعتراض میکردن و یک روز عده‌ای از صحابه بزرگ رسول خدا در مسجد نشسته بودن، مثل علی علیه السلام، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف. معاویه از شام وارد مدینه شد و میخواست با این سران صحابه دیدار کنه. شنید که اینا یه جا هستن در مسجد حضرت رسول. معاویه رب به دیدار اینا، خیلی عجیبه، تاریخ تصریح میکنه که هیچ کدوم از اینا به معاویه اعتنا نکردن و جا برای نشستن معاویه باز نکردن، یعنی هیچ کدوم او را قبول نداشتن و دل خوشی از او نداشتن، بی حرمتی کردن نسبت بود. ولی معاویه این را به روی خودش نیاورد، جا برای خودش باز کرد، نشست، اینجوری تهدید کرد سران و بزرگان صحابه رسول خدا در مدینه، گفت یک مو از سر این پیرمرد کم بشه، منظورش عثمان بود، گفت یک مو از سر این پیرمرد کم بشه من انتقامش از شما ها میگیرم. یعنی معاویه یک حاکم در شام میاد اصحاب بزرگ رسول خدا رو اینجوری با صراحت تهدید. عامل دیگه‌ای به قدرت رسیدن معاویه، قوت یافتن معاویه، قتل عثمان بود. اجمالاً قتل عثمان یه فتنه بزرگی بود، یه گرفتاری بزرگی بود، یه حادثه بزرگی بود، یک بحران بزرگی بود اتفاق افتاد، عواقبش تا دهه‌های بعدی باقی ماند. کسی که بیشترین ضرر را از قتل عثمان کرد امیرالمومنین علی علیه السلام بود، کسی که بیشترین بهره را برد قریش بود و در رأس اونها معاویه بود. حالا من عرض میکنم، 2 بار معترضین، گروه معترضین شامل 700 نفر معترضین مصر و کوفه، 2 بار آمدند به وارد مدینه شدند که اتمام حجت کنند با عثمان که کارگزارانش عوض کنه، از جمله در رأس اونا معاویه و امثال معاویه، چون اینا از دم از بنی امیه بودن و از فاسدین بنی امیه هم بودن، از جوانهای بنی امیه بودن. اینها را نظرشون این بود که مثلا به خلیفه پیشنهاد کنند در کار خودش تجدید نظر کنه، عدالت را رعایت کنه، مثل رسول خدا و دو خلیفه قبلی رفتار کنه و کارگزاران فاسد را برکنار کنه، اگر نکرد به او فشار بیارن که استعفا کنه. نظر اونا این بود. دفعه اول که آمدن این گروه معترضین، لشکر معترضین شورشیان، این علی علیه السلام بود که وساطت کرد بین اینها و خلیفه و از خلیفه قول تجدید نظر گرفت، از اینا هم تفقد کرد، اینا را روانه کرد برگردن. منتها در معترضینی که از مصر آمده بودن شخصی را در راه مصر شناسایی کردن،
وقتی داشتن برمیگشتن
به مصر علی علیه السلام سر تای قضیه را هم آورد و به نوعی مسالمت برقرار کرد، شخصی را در راه مصر شناسایی کردن و نامه ای ازش کشف کردن به مهر خلیفه و به امضای خلیفه و معلوم شد شطورش هم شطور مال بیت المال، مال دستگاه خلافته، مثل ماشینی که امروز پلاک دولت داشته باشه. داغ می زدن شطورارا که از هم شناخته بشه، دیدن داغ شطورای خلافت در بدن شطور هست. این خیلی اینا رو بدبین کرد. و
باز میخوام نامه چی بود؟
نامه مضمونش خطاب به حاکم مصر بود که اینا آمدن تشنج ایجاد کردن، چنین کردن، چنان کردن، به محض اینکه پای اینا به مصر رسید اینا را مجازات کن، اینا را اعدام کن، از درخت‌های آویزون کن. خیلی دستور غلاظ و شداد. خب اینا که بسیار عصبانی بودن از دست خلیفه، به زحمت علی علیه السلام اینا را نرم کرده بود و قول تجدید نظر کرده بود، این نامه مثل یک شعله‌ای بود، یک جرقه‌ای بود که به انبار باروت نزدیک کرده باشن. اینا خشمگین شدن، برگشتن و گروه معترضین کوفه مطلع شدن، برگشتن مجدداً خانه خلیفه را محاصره کردن. این بار محاصره 49 روز به گفته مسعود در مروجوزم 49 روز طول کشید. حالا سوال اینه، آیا معاویه‌ای که در جنگ با علی علیه السلام 90 هزار قریب 100 هزار نفر سپاه برشیش کرد برای جنگ با علی علیه السلام، نمیتونست یک دهمینا را، یه 10 هزار نفر، 8 هزار نفر، 5 هزار نفر را در این مدت 49 روز که میتونست در این مدت لشکری از شام به مدینه برسه، نمیتونست یه لشکری 10 هزار نفری بفرسته به مدینه محاصره را بشکنه؟
اگر میخواست چرا؟ خب
خیلی خوب این کار را کرد معاویه، ولی نمایشی کرد، لشکری فرستاد به صورت نمایشی که نمایشی از خلیفه جانبداری کنه، گفت میره تا زی خشوب. بنده بررسی کردم وقتی اینا را مطالعه میکردم در اون تاریخ خلفا که عرض کردم مشغول هستم، در کتاب تاریخ خلفا بررسی کردم که زی خشوب کجا بوده و تا مدینه چقدر راه بوده. نوشتم که در معجم البلدان و در کتاب های جغرافیای قدیم زی خشوب به اندازه یه روز فاصله بوده تا مدینه، یعنی خیلی
فاصله
داشت، یعنی پشت دروازه مدینه. گفت تا زی خشوب که رسیدید اونجا میمونید تا دستور ثانوی من به شما برسه. و اینا آمدن اونجا موندن تا خلیفه کشته شد. و این بر اساس یه طرح برنامه بود که بعدا بتونه بگه من مدافع خلیفه بودم، پس خونخواهی خلیفه را دارم میکنم. در حالی که یعقوبی مینویسد که معاویه لشکرش را در مرز شام و مدینه گذاشت، خودش آمد برای دلجویی از خلیفه. خلیفه گفت لشکرت کو؟ آدمات کو؟ گفتم گفت آمدم که حال شما را بپرسم، وضع را بررسی کنم. گفت ها خلیفه بو. گوه ها آمده وضع بررسی کنی، دست رو دست بذاره منو بکشن، بعد خون منو بهانه کنی. بنابراین یکی از سکوهای پرش معاویه و به قدرت رسیدن معاویه قتل عثمان بود که دستی دستی خلیفه را به کشتن دادن مطابق دست شورشیان عصبانی مصر و کوفه، و معاویه از قتل خلیفه سوم بیشتر بهره برداری کرد و علی علیه السلام را متهم به قتل خلیفه کرد.
ظاهراً اون نامه هم که فرمودید با مهر خلیفه بود، اونم مروان ترتیب داد.
مروان داره.
نهایتاً به نفع ماویه کرد.
بعد نهایتاً حالا فرصت نبود به اونجا برسیم. منتها علی علیه السلام به اون شورشیان آمدن نامه را به علی علیه السلام نشون دادن، چون حضرت بینشون وساطت کرده بود. حضرت با چند نفر از اونا و چند نفر از بزرگان صحابه رفتن به دیدار خلیفه. حضرت پرسید که این مهر شماست؟ خلیفه گفت بله. گفت این نامه بر غلام شماست؟ اون کسی که اون نامه گفت بله. فرمود که این شطور شطور صدقه، شطور زکات مال بیت المال؟ گفت بله. پرسید که این نامه رو شما نوشتید؟ خلیفه گفت نه. نه من به خدا قسم، نه من این نامه رو نوشتم و نه میدانم و خبر دارم این را کی نوشته. بنابراین همه توجه ها را به مروان که داماد خلیفه بود و پیشکار خلیفه بود و تمام نامه ها اول به دست مروان می رسید و نامه ها پاسخ داده می شد، مهر مخصوص خلیفه دست مروان بود و از دیر دست مروان رد می شد و کسی جز مروان به مهر مخصوص خلیفه دسترسی نداشت. یعنی می ملزم فرمایید که چه بازی هایی کردن، چه طرحهایی به کار بردن و شورشیان عصبانی را وادار کنن برگردن خلیفه را بکشن تا اونا بهره برداری کنن. این دورنمایی از ریشه های قدرت یافتن معاویه و به حکومت رسیدن معاویه بود. به اختصار در حد یک برنامه رادیویی، معاویه کل این قضایا را به پای علی علیه السلام نوشت، در حال که حضرت در نهج البلاغه از بارا می فرمود که بیگناه ترین فرد در مورد عثمان من هستم، این من بودم که وساطت کردم. منتها دستاویزی که معاویه اون را بهانه قرار می داد، شورشیان مصر و کوفه که قاتلین عثمان جز اونا بودن و اونا هم کشته شدن در این درگیری های اطراف خانه خلیفه، اون قاتل اصلی که مباشرتن نهایتن وارد خانه خلیفه شدن او را کشتن، اون هم در درگیری ها کشته شدن، شخص قاتل ها زنده نبودن، ولی اون گروهی که قاتل بین اینا بود اونا بودن. اینا آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن، این را معاویه بهانه قرار داد، گفت قاتلین عثمان با شما هستن، قاتلین خلیفه با شما هستن، که این یک مغلطه بیش نبود. عثمان پسر داشت، چندین پسر داشت، چندین دختر داشت، ولیدم اونها بودن و اگر قصاص لازم بود اونا میخواستن قصاص کنن و بعد طریق قصاص خواستن که جنگ نبود، طریق قصاص خواستن جنگ صفین نبود. حضرت جز استلالاش به معاویه بود که اولا تو ولیدم نیستی و بعد اگر قصاص، شما باید اول حکومت من را به رسمیت بشناسید، با من بیعت کنید، بعد ولیدم اولیای مقتول بیان اقامه دعوا کنن، محکمه اسلامی تشکیل بشه، اونجا رسیدگی بشه. شما که اصلا حاضر به بیعت نیستید، حکومت ما رو به رسمیت نمیشه.
بله.
این چه انتظاری از این حکومت هست؟ بنابراین یکی از احرمهای به قدرت رسیدن معاویه قتل عثمان بود که توطئه قریش عمدتاً باعث این وضع شد.
بسیار خوب، ممنون هستیم و متشکریم. شنوندگان گرامی، امیدواریم که از برنامه امروز بهره برده باشید. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.